شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده. ثانی های دیگر به ساعت 9 شب میرسیم و قرار هست که در این ساعت برنامه قرار رو برای شما پخش بکنیم. این برنامه گفتگوی است با افراد و چهره های مطرح کشورمون در حوزه های مختلف. قرار رو بشنوید، برمیگردیم.
گذشت تا که گذشت، شامل من شده دعای حسین، شامل من شده دعای حسین.
ما وقتی میخوایم بریم سفر، چمدونمونو کسی میبنده که خیلی دوستمون داره، شاید یه سری وسایلی بذاره که اصلا به نظر ما بیهوده بیاد و معنیشو نفهمیم، اما بعدن که زیپ ساکمونو باز میکنیم میفهمیم که چقدر به فکر ما بوده و چقدر حساب شده همه چی چینده. مهمون ما مثل همه مسافرها بلیتشو خودش گرفته، چمدونشو خودش بسته، اما اونی که دوستش داشته تو سفری که هنوز تموم نشده هر بار چمدونشو پر میکنه از چیزایی که خیلی به کارش میاد.
شط الفرات المي ما شفو، شط الفرات المي ما شفو، يعصر بإيد الموت ويلفو، طلع النهر يشرب من العباس ويدوق طعم العز عاكفو، طلع النهر يحضر القداس، صار الجسد إربان والدم كاس، ومطرح ما ثبت رايته العباس، إجوا شباب الحزب وكفوا. عصيت عكل الكون شوكتنا، عصيت عكل الكون شوكتنا، وصارت عكل لسان سيرتنا، فينا البطولة والبأس أحييت، وكلك فضل يا خير قادتنا. عباسنا عباسنا يا روح أهل البيت، وباب الحوائج وقت حاجتنا، الراي بإيدك، الراي بإيدك عالسما عليت، وما تنكست شي يوم رايتنا. بالطف بالطف لما بدمك توضيت، صار الوفا والعهد غايتنا، ولما كفوفك بالمجد حنيت، اسمك على جبين الزمن خطيت، وشق الطريق الحق.
شعر رو شنیدید؟ شاید فکر بکنید که یا یه بچه مسلمون شیعه تو هیئت بزرگ شده تو خانواده مذهبی سراینده این شعره. اما نه 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 نه, نه. کسی که اینجا نشسته آقای سرکیس از دبی که اتفاقا مسیحیان از کشور لبنان شاعر این شعر بودن. آقا بارک الله.
شکرن جزیلا.
بسیار از شما ممنونم. سپاسگزارم بابت حسن نیتتون و خوشحالم که اینجام و در این برنامه حضور دارم. اجازه بدید صحبتمو با سلام دادن به صاحب عصر و زمان و عرض تسلیت به ایشون به خاطر شهادت امام حسین آغاز کنم. همینطور به شما تسلیت عرض میکنم به خاطر شهادت سید جوانان اهل بهشت و امام همه بشریت امام حسین علیه السلام.
من که هنوز باورم نمیشه دارم این حرفا رو از یه انسان مسیحی میشنوم، انگار که برادر شیعه هم داره این حرفا رو میزنه.
امام حسین تنها متعلق به شیعیان یا فقط برای مسلمانان نیست، اون امام تمام بشریته، سید شرفا، آزادگان و انقلابیونه، کسیه که دلهای همه رو به آتش کشیده، حتی دل مسیحیان و پیش از مسلمانان، به خاطر شجاعتش، قهرمانیاش، ذلت ناپذیریاش، ایثارگریاش و فداکاریاش. ما مسیحیان امام حسین رو به حضرت مسیح تشبیه میکنیم و وجوه شباهت بسیاری بین اون دو میبینیم. به همین دلیل امام حسین جایگاه بسیار والایی در دل مسیحیان داره، البته مسیحیان آزاده و با شرافت.
بله، میتونم سرکی صداتون کنم؟
نه.
بله حتما.
چند سالتون شما؟
35 سال.
خدا حفظتون کنه، الله یحفظک.
شکران.
از شما ممنونم.
فیلمی افتادم توی ایران، یه سریالی بود به اسم معصومیت از دست رفته که در ایام محرم پخش میشد. دو تا کاراکتر اصلی داشت، شوذب و ماریه. شوذب تو دربار بود و همسرش ماریه شروع کرد از امام حسین گفتن و علاقه ای که قلبی پیدا کرده بود به امام حسین. دقیقا من یاد اون سکانس سریال انداخت. به همسرش گفتش که تو از حسین چی میدونی؟ تو چی میدونی که این شکلی سنگشو به سینه میزنی؟ ماریه جوابشو داد، گفت حسین دم مسیحاییش مرده را زنده میکند.
الله.
خدای من.
الله.
خدای من.
تو چه میدانی حسین کیست و چه قصد و غرضی دارد؟
حسین مبعوث شده است تا احیا کند دین جدش را، دینی که شبیه به جسدی بیروح شده است. حسین می آید تا با دم مسیحاییش زنده کند این مرده را.
الان که دارم با یه دوست جدید از لبنان که اتفاقا مسیحی هم از صحبت میکنم، احساس کردم چقدر ما با هم نزدیکیم. آقای سرکیس، شما از حسین چه میدانی؟
من رابطه بسیار ویژه‌ای با اهل بیت علیهم السلام دارم، به خصوص با امام حسین. همیشه میگم که من یه مسیحی پایبند به دینم هستم، ولی مثل عابس محبت امام حسین منو دیوونه کرده و دوستش دارم. افتخار میکنم وقتی بعضیا به من میگن که تو عاشق امام حسینی. این برای من افتخار بزرگیه. اون هیچ وقت منو ناامید نمیکنه، همیشه در مشکلاتم حضور داره، در سختی ها، در اندوهم، در مصیبتم حضورشو همیشه احساس میکنم. با برکتی که داره، نوریه که منو به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه. من چیزهای زیادی از امام حسین یاد گرفتم.
آقای سرکیس دوبیهی، ژورنالیست، خبرنگار، مجری برنامه تلویزیونی و شاعر مسیحی لبنانی. حالا من سوال دارم از شما.
به
هر حال تعارفات رو بذاریم کنار. خانواده‌ای که به هر حال مسیحی هن، و تربیت میکنن بچه هاشونو توی کشوری که ما میدونیم لبنان فرقه های مختلف داره، مذهب های مختلف داره، کسی هم با کسی کاری نداره. چه شکلی میشه که یه آقای مثل شما از یه سنی به بعد این شکلی شیفته امام حسین میشه؟ از کجا شروع شده؟
خب من فرزند یه خانواده مارونی هستم، از شهری که بسیاری از مارونی های لبنان در اون زندگی میکنن. ما از خاندان اسقف استفان توبوی هستیم. اجازه بدید خیلی صریح و صادقانه بگم، من یه مسیحی مارونی بسیار متعصب بودم، خیلی متعصب. از مسلمان ها بدم میومد، اما وقتی با شیعیان آشنا شدم تصویر واقعی اسلام رو دیدم. وقتی با امام حسین آشنا شدم عاشق ایشون شدم، عاشق این شخصیت انسانی.
چکی نداریم درش بلا شک. قبل از این که این تصویر واقعی شما ببینی از بچه های شیعه، به هر حال افکار ما تو خانواده و تربیت خانواده شکل میگیره. شغل بله. پدرتون چی بود؟
خب پدرم مکانیک بود و یه کامیون داشت.
مثلا چی از مسلمان دیده بودی بدت می اومد به غیر از این مسائل تکفیری ها؟
نخستین مسئله جنگ داخلی لبنان بود. من اصلا مذهب شیعه رو نمی شناختم. در منطقه ای زندگی می کنم به اسم زغرتا یا اطراف اون. هممون در اونجا مسیحی هستیم، مارونی هستیم. مثلا تالاروس نزدیک ماست، اونجا اهل سنت هستن. البته بازم بگم من دوستان زیادی از طوایف سنی دارم که واقعا دوستشون دارم، انسانیت و احساسات انسانیشون رو تحسین میکنم. با اینکه از اسلام و مسلمان ها بدم میومد، با این حال همیشه به دوستان مسلمانم احترام میذاشتم و دوستشون داشتم. این قدرت رو داشتم که بین انسان و دین یا مذهبش فرق بذارم.
خب بیا یکم مقایسه بکنیم سرکیس 25 ساله رو با همین افراد مسلمونی که شاید همسایه هاتم بودن. خب
خوبه
سبک زندگیت ما این شکلی میگیم شیطون بودی؟
خب من جوان آرومی بودم، آدم سالمی بودم، رفقامو دوست داشتم و باهاشون کار میکردم. تو مدرسه آدم باهوشی بودم، همیشه تو نوشتن شعر و کشیدن نقاشی استعداد داشتم، تو نوشتن انشا هم همیشه دانش آموز خوبی بودم. خیلی اهل شیطنت نبودم، این چیزا رو گذاشته بودم برای بعد. وقتی با دوستای شیعم آشنا شدم با اونا شیطنت میکردیم، میرفتیم رودخونه، دریا، میرفتیم باهاشون تیراندازی میکردیم. تیراندازی یادم دادن، در واقع همه اون کارهایی که وقتی بچه بودم انجام نمیدادم وقتی که بزرگ شدم با اونا تجربه کردم، همه اون کارا رو تجربه کردم.
خیلی خوب، همچین آدمی که برای ژورنالیست خبرنگاره طبعا یه انگیزه ای داره که مسلمان رو با قلمش بزنه دیگه. مثلا چی شد وارد این فضا شدی؟ رفتی مجری تلویزیون شدی؟
دانشجو بودم، رشته فرهنگ و ارتباطات میخوندم. توی یکی از دانشگاه‌های مارونی مسیحی به هم خبر دادن که یکی از استادا که خبرنگار معروفی هم هست دنبال یه گوینده خبر برای یکی از شبکه‌های رسمی دولتی لبنان میگرده. رفتم اونجا و امتحان دادم. اونا از کارم خوششون اومد و اونجا توی تلویزیون رسمی لبنان مشغول به کار شدم. طبیعتاً دنبال این بودم که یه خونه نزدیک محل کارم پیدا کنم تو منطقه قلعه الخیاط در بیروت. با یکی از دوستام تماس گرفتم که نمیدونستم دقیقاً چطوریه و ازش خواستم برام یه آپارتمان پیدا کنه، ترجیحاً تو منطقه خودمون، منطقه مسیحیه. ولی خیلی شگفت زده شدم وقتی که آپارتمانی برام اجاره کرد تو منطقه لوجا که بیشتر ساکنین شیعه هستن، کسایی که گرایش به جنبش‌هایی مثل حزب الله یا مثلا عمل دارن.
آره،
اولش ترسیدم. به دوستم گفتم من چطوری با اینا زندگی کنم، چطوری بفهممشون. ترسیدم که نکنه منو بکشن.
تصورت این بود اینا هم تکفیری‌ان؟
بله، نمیخواستم اونجا ساکن بشم. من تدریس رو توی ترابلوس یاد گرفته بودم و همیشه سعی میکردم از مسلمان‌ها فاصله بگیرم، ولی از طرفی هم همیشه دلم میخواست تصویری مثبت از یک انسان مسیحی ارائه بدم. بعضی از دانش آموزا به هم میگفتن ما از مسیحی‌ها بدمون میومد، ولی وقتی با تو آشنا شدیم حالا مسیحی‌ها رو دوست داریم. یه بار یکی از دانش آموزا به هم گفت یکی از ما خواسته بود که علیه مسیحی‌ها سلاح دست بگیریم، ولی وقتی چهره تو رو میبینم دیگه نمیتونم چنین کاری کنم. هیچ وقت اسلحه‌مو به طرف تو مسیحی‌ها نمیگیرم. این جمله اون دوستمون بود. من تو منطقه لوجا با شیعیان آشنا شدم. من امام علی رو میشناختم، ولی فقط به عنوان یه نویسنده فیلسوف. فکر میکردم که نویسنده نهج البلاغه یه فرد ادیب به اسم امیر ابن ابی طالبه. نمیدونستم که امامه و از نظر مذهب شیعه جایگاه خاصی داره. یه بار وقتی که آرایشگاه رفته بودم، آرایشگر موقع کوتاه کردن موهام گفت امام علی. گفتم منظورت همونیه که نویسنده نهج البلاغه است؟ گفت نه، اون شوهر بتوله، داماد پیغمبره، ابوالحسن، ابوالحسینه. اونجا واقعا شگفت زده شدم. همونجا شروع کردم کم کم بفهمم امام حسین کیه و امام علی
موقع نهج البلاغه
و تحقیقم.
اون موقع نهج البلاغه رو خونده بودی؟
بله، اون موقع نهج البلاغه رو خونده بودم و یه جورایی روم اثر گذاشته بود و شیفته یه.
شما به عنوان یه شاعر، یه کسی که ادبیات میفهمه، اصلا مقام امام علی هم نشناسی، کلامشو میبینی و میخونی، احساس نمیکنی که این انسان از این دنیا جداست؟ میخوام ببینم قبل از این که اصلا شیعه رو بشناسی، ائمه شیعه رو بشناسی و نسبتش با حسنین، امام حسین، امام حسن، این خوندن نهج البلاغه اثری گذاشته بود روی قلبت؟
خیلی در قلب من و در شخصیتم اثر گذاشته بود. خیلی چیزا از این کتاب یاد گرفتم و همیشه سعی می‌کردم از اسلوب و ادبیاتی که داشت استفاده کنم، از بیانی که داشت. بعدها بود که فهمیدم واقعا اون آقای سخن کیه. فهمیدم کسی که این حرفا رو زده از جنس بشر معمولی نیست. میتونم بگم که بعدش فهمیدم همه مردم از خاکن، ولی علی از طلاست. این انسان یک معجزه است. حتی اگه بخوایم موضوعات دینی و مذهبی رو کنار بذاریم، من همه مردم مخصوصا مسیحی‌ها رو دعوت میکنم به این که با این امام بزرگ آشنا بشن، چون به نظر من ایشون بزرگترین شخصیت در تاریخ بشریته.
سفره ما بدون شانه، فقیر اومده در خونه، فقیر و جد کسی نمیدونه. و یطعمون الطعام، سفره ما بدون شامه، فقیر اومده در خونه، فقیر رو که کسی نمیدونه. یه تیکه نون سهم کریم و یه تیکه نون سهم حسینه، حرف بوم ما تو هب بود، اینم قضای زینبه. خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی، خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین راضی. علی جان سفره عشق تو این خونه تو میندازی، علی جان علی جان.
دوستاشی که برای پیشرفت بکنی، رفتی یه فرمی پر کردی، قرار شد که بری مشغول کار بشی به عنوان خبرنگار یا مجری برنامه تلویزیون؟
من گوینده خبر تلویزیون لبنان بودم. آدم مغروری بودم، خیلی غرور داشتم و دوست داشتم مشهور بشم و در رسانه‌ها دیده بشم. میتونم بگم کمی مغرور بودم و خودمو خیلی دوست داشتم. این فرصت ویژه‌ای بود که در سن 24 سالگی گوینده خبر بشم و فکر می‌کردم این یه دستاورد بزرگ برای منه.
یه چیزی رو نگفتی بهمون. خانوادت خانواده متمولی بودن؟ پولدار بودن؟
خانواده‌ام زندگی خوبی داشتن. به کسی محتاج نبودیم. من در مدرسه خصوصی درس می‌خوندم که رهبانان مسیحی اداره می‌کردن و ماهانه باید شهریه پرداخت می‌کردیم. بعدم در یه دانشگاه خصوصی تحصیل کردم و به آموزش دولتی نرفتم. هر چی که لازم بود داشتم. هر چی که نیاز بود تهیه می‌کردم و خدا رو شکر موفق شدم مشهور بشم که این مشهور شدن رویای هر جوانی در دنیاست.
شما حاضر بودی چه کارایی بکنی برای این شهرت؟ حد و مرزی برای خودت گذاشته بودی؟
خب حد و مرز من اخلاق بود. من از خانواده دیندار و مسیحی بودم که با اخلاق تربیت شده بودم و حاضر نبودم برای شهرت اصول اخلاقیمو کنار بذارم. دوست داشتم خبرنگار بشم، خبرنگار مشهوری بشم و پول زیادی به دست بیارم. اما میدونید همیشه در چارچوب اخلاق و ادب جامعه لبنان حرکت کردم.
برنامه‌هایی که اجرا کردی چیا بود؟
خب من مجری برنامه دختر شایسته و دختر شایسته جهانی بودم. اما بعد از اون زندگیم کاملا تغییر کرد.
بازم میرسیم به اون که چه شکلی تغییر کرد. اون موقع فکر میکردی، مثلا دارم مثال میزنم، برنامه دختر شایسته لبنان رو اجرا میکردی، فکر میکردی کار خوبیه کار بدیه؟ سوال.
بله فکر میکردم. خیلی از دوستانم حسادت میکنن که من این همه دختران و خانمهای هنرمند رو میشناسم و شهرت دارم، جایگاه خاصی دارم. اما همیشه احساس میکردم یه چیزی کمه، یه چیزی کم دارم و اون چیز همون چیزیه که باعث شده من کامل نباشم. همیشه به مادرم میگفتم با وجود همه موفقیت‌ها و جشن‌های بزرگداشتی که برام برگزار شده، حس خوشبختی ندارم. می‌دونید من اهل هیچی نیستم. من مشروب نمی‌خورم، قلیون و سیگار نمی‌کشم. اما دوستانی داشتم که به اونا احترام می‌ذاشتم و دوستشون داشتم. کنارشون احساس خوبی داشتم. از موقعیت بسیار خوبی برخوردار بودم. همیشه کلی آدم دورم بود و موقعیت خوبی داشتم. وقتی به خونه برمیگشتم لایک های زیادی میگرفتم، تحسین میشدم. مورد توجه بودم، اما وقتی سرم روی بالش میذاشتم از خودم میپرسیدم چرا خوشبخت نیستم.
این همون نقطه بود که تو زندگیت به قول خودت نقطه عطفت بود، داشتی این برنامه رو اجرا میکردی. به هر حال برنامه‌ای که خارج عرف بود امروزت با اون روز خیلی فرق داره و تو در حال شناخت امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین هم بودی. حالا چه اتفاقی افتاد که گفتی این دوره زندگی من شد نقطه عطف زندگی؟
امروز از همه گناهانم توبه میکنم، حتی گناهانی که قبل از آشنایی با امام حسین مرتکب شدم. ادعا نمیکنم که قدیس هستم، من مشکلات و گناهان بسیار زیادی دارم، من خطاکارم و هیچ وقت خودم رو کامل نمیدونم و از این بابت به درگاه خداوند توبه میکنم. در سال 2015 دوستی منو به جلسه عزاداری در حسینیه ورونژاد دعوت کرد. اولش قبول نکردم چون نمیدونستم چه جور جلسه ایه. فکر کردم یه جلسه ترحیمه و باید برای عرض تسلیت برم. رفتم به مادرم گفتم، اون گفت برو تسلیت بگو. جلسه شروع شد و شیخ حیدرالمولا روزه خوند. وقتی به داستان وهب رسید و از اون شهید وفادار صحبت کرد، یه جورایی احساس کردم در کنار امام حسین هستم و دارم همراه اون می جنگم. شروع به گریه کردم، حس کردم همه گناهام پاک شد و احساس کردم از نو متولد شدم. شیخ پرسید آیا متوجه شدی؟ گفتم بله. پرسید خودتو چند سال آینده کجا میبینی؟ گفتم که روی منبر پیش تو. از اون زمان تا همین امروز در همه مجالس عزا شرکت میکنم و قبل از شیخ صحبت میکنم و پیش از این که شیخ بخواد صحبتش رو آغاز کنه من صحبت میکنم. وقتی جلسه تموم شد به دوستم گفتم به وهب حسادت میکنم، اگه در سال 61 هجری بودم حتما به امام حسین لبیک میگفتم، میخوام اسمم در کنار شیعیان درج بشه، حتی اگه همه جهان علیه اونها باشن من مسیحی با شیعیان هستم و همراهشون میمونم، مثل وهبی که کنار امام حسین بود و کنار امام حسین شهید شد. عاشق اهل بیت شدم و خودمو در محبت و اندیشه حسینی غرق کردم. من عاشق امام حسین و اهل بیت هستم. درس های زیادی از واقعی عاشورا گرفتم، درس هایی که همیشه در زندگی به من کمک کرده آدم بهتری باشم. هرچی بیشتر به امام حسین و شخصیت والای ایشون فکر میکنم بیشتر غرق اندیشه و تفکر استثنایی ایشون میشم.